الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. سخن در غیبت بود که در مفهوم غیبت آیا قصد انتقاص هم معتبر است ام لا، در مباحث گذشته به عرض رسید، گرچه مرحوم شهید ثانی در کشف و ریبه اعتبار کرده بودند قصد انتقاص را، اما دیدیم این قصد از مقتضای روایات خارجه، زیرا روایات فرمود ذکر که اخاک بما لو سمعه لسا، یا ذکر که اخاک بما یکره، خواه در مقام انتقاص باشید یا نباشید. دوم بحث در این بود که آیا در غیبتی که حرام است ذکر عند النفس هم غیبت حساب میشه املا. این را گفتیم گرچه بعض از شیخ رضوان الله علیه از بعض از معاصرین نقل میکنه که ولو شخص پیش خودش بدگویی کسی را بیاره و عند النفس ذکر کنه، این هم ذکر که اخاک به ما یکره شامل میشه. اما مسلم است که ادله از این منصرفه. آره، این که آدم بد دهن باشه ولو بشینه پیش خودش کارش تعییب مردم باشه و در مقام من قصد برآمدن مردم باشه، این کار بسیار زشتیه که عادت کنه آدم به این که فقط نقاط منفی مردم را پیوسته در صدد بر بیاد. فرمود در اون روایت اقرب الناس الی الکفر، فرمود نزدیکترین چیز به کفر اینه که تو از یک کسی برادر مؤمنی چیزی بشنوی و در مقام من قصد او بر بیایی، حالا ولو پیش دیگری هم نکنی. خود این که اساساً آدم در مقام تعییب و مردم باشه که معمولاً افتادی که این چنینی هستن در مقام تنزیه نفس خودشون هم برمیان. ما بودیم که این در مجلس خراب وارد نشدیم، اما دیدی فلان رفیق که اظهار تقدس میکرد در مجلس بطالین حضور پیدا کرد. ما هستیم که موفق به نماز شویم، اما ولش کن فلانی که اهتمام به نماز اول وقت هم نمیده. این که آدم بنشینه و خودش را همیشه منزه کند و در مقام عیب جویی دیگران بر بیاد، این یکی از رذایل اخلاقات، یکی از رذایل اخلاقیات. خود عجب فرمود ثلاث مهلکات، یکی از مهلکات اعجاب المرء به نفسه، آدم خوشش بیاد خودش را آدم خوبی ببینه. ما که طلبه درس خانی هستیم، ما که الحمدلله ملتزم به نماز اول وقتیم، ما که ملتزمیم به عبادات مندوبه، به نماز جعفر طیار، به نماز شب، بعد ولی فلانی رو ولش کن، به قابل رفا پیش خودش حدیث نفس کنه. این حدیث نفس درسته که ناپسنده و نارواست، یا حتی اینکه آدم پیش خودش فحش به دیگری بده به حدیث نفس کنه، انی اکره لکم ان تکونوا قوما سبابین، حالا ولو پیش دیگران هم نگه. این از رذایل اخلاقیات، اما مسلم به قول مرحوم امام خمینی که امروز دیدم میشه، میگه قطعا ادله منصرف است از غیبتی که در روایات وارد شده بوده، زیرا ظاهر از ادله قطع نظر از این که در تعدادی از ادله فرمود اونی که ستره الله، اونی که خدا مستور کرده تو ایرا به دیگری بگی، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، این ادله ظهور قطعی در این داره که غیبت عبارت از این که مستور الله عند شخص را پیش دیگران علنی کنی، آبروی دیگری را ببری، فاحشه را در بین مردم شایع کنی. این نوایات و بلکه به قول استاد خمینی انصراف قطعی ادله به اون جایی است که آدم ذکر دیگران را نزد دیگری بکنه، نزد مخاطب را نزد شخص دیگری و شنونده دیگری بکنه. لذا مسلم است که فرمایش شیخ که گفته بعضی گفتن حدیث نفس هم ذکر است و ذکر شامل میشه مثل ذکر الله، این احتمال در مفهوم غیبت جدا مستبعده. مطلب سوم این بود که آیا باید شنونده هم که اون شخص غیبت شده معین باشه یا معین هم که نبود باز هم غیبته. اینجا ربما یقال که در معنای غیبت تعین شرط نیست، مثل لعنه، همونطوری که میگی خدا لعنت کنه قاتل زید ابن علی ابن الحسین را، خدا لعنت کند من آزا رسول الله فی ابنتها فی ابنته، همونطوری که لعن ممکنه واقع بشه بر شخص غیر معلوم، غیبت هم ذکر شخص ببسوئه ولو اون شخص معلوم و معین نباشه. آیا این چنینه که اگر معین نبود هم غیبت است ام لا؟ در اینجا عرض می کنم تارتن ما ذکری شخصی را به صورت کلی طبیعی می کنیم که قابل انطباق بر فرد فرد افراده، میگه آقا برش کنین آخونده را، آخوندی را من دیدم که چنین و چران کرد، این بازگشتش در مقام انتقاد و تعییب هر متلبس با آخوندیه. این اگر باشه مسلمه که این غیبت هست و بلکه غیبت فردم نیست بلکه غیبت جمعیه. این آقا بدبختی آخوندی هم همینه که همیشه حساب فردش به عکس همه جماعتها به حساب جمع گذاشته میشه. حالا اگر یک دکتری بد کنه به همه بدبین نمیشن، یک بخبازی کلاف کنه به همه خبازا کسی حرف مفت نمیزنه. اما با کمال اسف گاهی اینطور میشه در روحانیت، اگر یک فرد روحانی کاری بکنه میبینی بعد انتقاد و انتقاص به هر فرد روحانی میشه. این اگر باشه که این بلا اشکال اظهر مصادیق غیبت، اون هم نه غیبت فرد بلکه غیبت جمعی است. از همین قبیل غیبتی که بازگشت به جمعی کنه. میگه آقا مردم نیشابور مردم بدی هستن. خب مرده که این چه حرفی میزنی؟ هر که در نیشابوره یعنی بده. اگر بازگشت نه به این بشه که انتقاص از جمعیتیه و همه اون مردم را میخواد بگه، این بلا اشکال از اکبر کبائر و از اکبر مصادیق غیبته. اما اگر بگه من دیدم یه کسی بعض از مردم مثلا نیشابور چنینن، این غیر از اون جاییست که انطباق بر همگان بشه. پس بنابراین اون فرض مفروغ عنه. یعنی اگر جایی بود که ما تعیین نکنیم ولی بازگشت عدم تعیین به تطبیق کلی بر کل فردن فردن باشه، این بلا ریب از اظهر مصادیق غیبته. اما حالا اگر نه به صورت فرد لا علی تعیین باشه، در اینجا فضلا اگر فرد لا علی تعیین در شبهه غیر محصور باشه، آقا ما یه نفر دیدیم که این چقدر آدم بدی بود، بی نماز بود، بی طاعت بود، بی کز مثلا چند تا عیب بشه، اما این نن شنوه نمیدونه مراد کیه و نموینده شخص خاصی را معین میکنه، اینجا میگیم نه دیگه داخل در غیبت نیست. گرچه بعضی فرمودن ذکرو که اخاک شاملش میشه، این بالاخره شما از شخصی را داری ذکر میکنی که این هم مسلمانه، حالا ولو شنونده نمیدونه که کیه، ولو ندانه اما گفتن که ذکرو که اخاک به ما یکره و این صادقه. انصاف اینه که قطعا ادله از این فرض منصرفه. ما ذکر یک نفری را بکنیم که نشنونده میشناس او را و هم منطبق بر شخص خاصی میکنه، این بلا اشکال شبهه غیر محصوره. اگر بود این نه انتقاص از شخص خاصیه نه ذکر شخص خاصی، ذکر رو که اخاک که اونجا گفته یعنی اخ معین، نه یک مسلمانی از مسلمانهای دنیا، این مراد قطعا نیست. اما اگر شبهه محصوره باشه در بین چند نفره، آقا ما امروز در مجلسی بودیم که از حسن بود و حسین بود و تقی بود، یکی از اینها برام بکنه انتقاد کردن از یکی از سه نفر به اون چه که در او هم وجود داره. اینجا گفتن اگر موجب برای کراهت هر سه نفر بشه، پیوری باشه که هر سه نفر بخلی بشنبند ناراحت بشن و مؤسف کنم که بدشون بیاد، این گفتن داخل در غیبت میشه. برای اینکه صادق است که ذکر کرده مسلمانی را به ما لو سمعه لساعه، هر یکی از این سه نفر وقتی بشنوند خوششون نیاد و ناراحت باشند، لذا گفتن این صادق هست برش غیبت. اما استاد خویی میفرماید خیر، ادله منصرف است به جایی که شخص معین باشه، حالا او بدش آمده ما بی خود بدش آمده، این که شخص نامعینی را نام میبره ولو این که دیگران بدشون بیاد، این بد آمدن هر کسی موجب برای صدق غیبت نمیشه. مدار این است که ما شخص معینی را سط عیب مستور او را علنی کنیم. اینکه ما بیم بگیم یکی از این سنفر این چنینی هست، این موجب برای صدق کشف ستر معینی نخواهد شد، چون که ستری را ما از کس خاصی برطرف نکرده ایم. یکی بر هر سه اگر منطبق بشه که خب مثل همون حرف اولی که عرض کردیم، اما یکی از این سه نفر مثل که میگیم یکی از این سه اینا نجسه، این معنیش نیست که همه سه اینا عرض کنم که به هم نجسه، برای شبهه غیر محصوره در جایی که علم اجمالی منجس باشه میگیم به این که از همه باید احتیاط کرد، اما در اینجا ما شخص خاصی را اسم نبردیم که بگیم ما غیبت ازای ستر او را کردیم، ما ازای ستر کسی خاصی را نکردیم. بله، یه مسئله دیگر اینه که ممکنه اینا همه ناراحت بشن از این قضیه، اون بحث دیگریه که حالا ایزا کردن مسلمان به هر صورتی حرامه. حالا ما اگر برفض سه نفر اونجا هستن اسم نمیبریم ولی همه در ذیت بشن، اون عنوان غیبت یه مسئله، ایزاء مسلمان مسئله دیگریه. میخوام بگیم غیبت عبارت از کشف ستر مردمه، ما کشف ستر شخص خاصی را نکردیم. بله غیبت نشه، ولی از میگن استاد خویم همین میگن، میگن در صورتی که ولی اون مردد بین دو نفر سه نفر باشه صدق غیبت نمی کنه. بله ممکنه اونها بدشون بیاد اذیت بشن، اما ایزا غیر عنوان غیبته. غیبت اینه که ستر کسی را ما از بین ببریم و ازای ستر یک مسلمانی که امر معصوری هست رو بکنیم. اینجا ما ازای سطح کسی را شخص برای اینکه چیزی در شبه غیر محصول حتی ایزا هم نیست، بگم یه نفر ما امروز در مشهد دیدیم که داره مثلا که زخم در گردنش موجود داره، نه معمولا نمیشه دیگه. بلازه در شبه ببینید، بلازه در شبه غیر محصول هم بگیم که اجتناب واجب نیست دیگه، همین دیگه نگه که ما یک عنایه اگه در این شهر یک گوشتی در این شهر حرامه و میته، ما باید همه گوشتی را اجتناب کنیم. چی؟ بله اگه یه مرتی همون رو مرز کردم، اگر ما بازگشت ما بینیم که میخوایم بگیم چون این خاصیت در رشتی بودنه، بخوام بگیم بله آن رشتی ها عیب نیاگن، آدم های کذایی هستن به دلیلی که من فلان رشتی دیدم، این بازگشتش به نقص همه رشتی ها اگر باشه غیبت از همه است. اما اگر بازگشت به فرد معینی است از این جمع، یه فردی که اندالله معلومه ولی اندشم شامه اصلا معلوم نیست، این دا از عدلی قرمت غیبت و اعضای ستر اون منصرفه. بنابراین بعید نیست همونطوری که مرحوم استاد فرمودن اگر معین نبود طرف و ما قصد شخص اندبر و اند نفس ما معلومه، اما اند شامه سامه معین نباشه این صدق غیبت نمی کنه، منتها در مورد شبهات محصوره موجب برای ایزاء همه میشه. خب اون از جهت ایزا ممکنه حرام بشه، نه از نظر غیبت. نه دیگه برای سنفه حالا سه تا مسلمان یه امره میخوام همه حوزه‌ای هم هست، عروشیت و جری هم هست، کنارش نم ابن زیادی هم قرار گرفته بیده. بعد ما داریم میگیم یکی از این سه نفر مقصود این معنا نداره که ما بیایم بگیم اونای دیگر هم. بله حالا اگه یه طوری شد که همطوری شد که قابل تطبیق بر هر فرد فردی بود، اونجا گفتیم اشکال نداره. اما اگر مقصودم یک فرد معین عندالله و مجهول عند السامع است، این عنوان غیبت صادق نیست. ولی اگر طرف درش من در همه این سه نفر ناراحت میشن، اون بحث دیگر است که ایزا از کردم هست. بنابراین این هم مورد برای غیبت حساب نمیشه، برای عنوان دیگری را ممکنه منطبق بشه. اما بعد از این وارد میشیم در موارد مستثنیات غیبت، کجا غیبت کردن جایزه. اولین مورد میگن نسخ المستشیر. یه کسی آمده میخواد دخترش را ازدواج کنه، شما هم یه رفیقی دارید میخواد با رفیق شما ازدواج کنه، اینجا شما اگر از شما مشورت کردن در مقام نسخ مستشیر، المستشار و مؤتمن، شما میتوانید ذکر عیب طرف را کنید یا نه. یکی از موارد استثناء گفتن مورد نسخ مستشیره. کسی اگر مشورت کرد، گفتن عیب اون شخص مختار مانعی نداره. حالا چرا؟ اولا به خاطر بعض از روایاتی که در مقام وارد شده که در مقام استشاره ذکر عیب مانعی نداره، ولی این هم منحصره به خود شخص مستشیره. یعنی مستشار فقط میتوانه عیب طرف را پیش شخص مستشیر بگه، اما حق ندارد که عیب او را پیش غیر مستشیر ذکر بکنه. اولا به خاطر روایتی است که خواهد آمد، دوم هم به خاطر گفتن تزاحم بین اهم و مهمه و سیعت البس